کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعته و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علیه صلاة لا غایة لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لامدها. ان شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه نورانی بفرماید، مجلس ما رو مورد لطف و رضایت و دعای حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت را هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان. عرض کردیم که خدای متعال در بیان نورانیشون در قرآن از دو تا حیات گفتگو فرموده، دو تا حیات رو معرفی کرده خدای متعال، یکی حیات الدنیاست و دیگری حیات الاخره. دو نوع زندگیست، دو نوع حیاته و به تعبیری دو تا عالمه، یکی حیات الدنیا یکی حیات الاخره. و برای این دو تا عالم هم خصوصیات و مختصاتی بیان شده در قرآن که اگر انسان این دو رو بشناسه در موضع گیریش نسبت به دستگاه شیاطین و مستکبرین کمک میکنه انسان. یکی از خصوصیاتی که این حیات دنیا داره این است که این دنیا، این حیات دنیا مبتنی بر یک اخلاق خاصی است. عرض کردم هر دو هم تو همین عالم عرض است، ما فعلا در عالم عرض هستیم. ولکم فالعرض مستقرون و متاع الهین. ما اینجا تا یه مدتی باید بمونیم، امکاناتی هم برای ما قرار داده شده. در این عالم عرض دو تا باب به روی انسان گشوده میشه، یکی به سوی وادی دنیا، یکی به سوی وادی آخرت، یکی حیات دنیا یکی حیات الاخرت. یه روایتی از امام سجاد علیه السلام نقل شده که در فهم این حیات دنیا کمک میکنه به ما. روایت در کافی شریف است در باب زهد. اجازه بدید روایت رو از رو بخونم خدمتتون. روایت در باب زهد کافی است در کتاب ایمان و کفر. روایت خوندنی در این باب حضرت نقل کردن، همه روایت خوندنی است، بعضیش خوب فوق العاده است. این روایت از امام سجاد علیه السلام نقل شده. کسی از حضرت سوال کرد ایل اعمال افضل، در بین اعمال کدام عمل افضله؟ البته میدونید ما از این سوال ها زیاد داریم، جواب های متفاوتی هم داده شده، باید تأمل بشه. یا جا گفته میشه ایل اعمال افضل، حضرت جواب میدن، یه جا دیگه جواب دیگه، اینا باید روهم دیده بشه، یه فهم فقیهانه ای جمع کنه این روایات با هم دیگه، تعارضی نیست. الایال در این روایت حضرت فرمودن که عرض کنم ما من عمل بعد معرفت الله جل و عز و معرفت رسولهی افضل من بغض دنیا. بعد از اینکه انسان خدا رو شناخت، رسول خدا رو هم شناخت، که این فرستاده‌ای که آمده که یه برنامه‌ای در دست اوست، یه طرحی داره، ما باید با او حرکت کنیم در عالم. بعد از معرفت خدا و رسول، هیچ عملی افضل از بغض نسبت به دنیا نیست. بعد حضرت معرفی کردن دنیا رو که دنیا با عالم طبیعت اشتباه نشه. حضرت فرمودند و ان لذلک لشعبا وللمعاصی شعبا. دنیا شعبه هایی داره، معاصی هم شعبی داره. از این تعبیر نورانی استفاده میشه که گویا شعب دنیا همون شعب معاصی است. وادی دنیا وادی معاصیه، یه عالمی است و همین وادی وادی دنیا، وادی معاصی و وادی دنیا، هر کدوم هم شعبی داره. بعد حضرت توضیح دادن، سه تا اول خصوصیت رو ذکر کردن، سه تا صفت رذیله رو، سه معصیت رو، سه وادی معصیت رو که اینها وادی های اصلی دنیا و حیات دنیا هستن. حضرت فرمودن که این شعب معاصی اینا هستن. اول ما عصی الله به الکبر، اول صفتی که با او خدای متعال با او معصیت شد کبر، یا به تعبیری استکبار در مقابل خدای متعال هست. انسان برای خودش در عرض خدای متعال حساب و کتاب باز کنه، شأنی برای خودش قائل باشه، این استکبار اول شعبه از شعب معاصی است که حالا در خطبه قاصه امیرالمومنین علیه السلام اونجا مفصل اینو توضیح دادن که خدای متعال الحمدلله الذی لبس العز و الکبریا و اختارهم على نفسه و اصطفاهم لجلاله و جعل اللعنت علی من نازعه فیهما. خدای متعال کبریا و عزت رو از مختصات خودش قرار داده، دیگران حق ندارن تو این وادی قدم بگذارن، عزتی برای خودشون قائل بشن، کبریایی برای خودشون قائل بشن. کبریا و عزت از آن خداست، ما هیچ نداریم، نه ملک و ملکی داریم نه عزتی داریم، واقعا همینطوره دیگه. ما تحت فرمان الهی هستیم، اراده الهی در ما نافذ و جاری است. حالا اگر کسی در مقابل کبریای الهی برای خودش کبریایی فرض کرد، استکبار در مقابل خدای متعال کرد، در مقابل عزت الهی برای خودش عزتی فرض کرد، این اصل گناه و معاصی همینجاست دیگه. استکبار در مقابل خدای متعال، تعزز در مقابل عزت خدای متعال. خدای متعال حقیقتا عزیزه، نفوذ ناپذیر، هیچ اراده‌ای در او کارگر نیست، تحت هیچ اراده‌ای عمل نمی کند و این از اوصاف جلال الهی است. خدایی که با اراده دیگران راه بره، این خدا به درد نمیخوره که. نهت فرمودیم تعبیری در دعای ابو حمزه است، یه جمله ابو حمزه رو یه مروری کنیم، چون کسونگاه دعاها رو ما غلط میفهمیم، خدایی نکرده غلط معنا میکنیم، ارتباط با دعا برقرار نمیشه. خاطر مورکتون است، انتل فاعل لما تشاء تعذب من تشاء بما تشاء کیف تشاء و تعذب من تشاء بما تشاء کیف تشاء. تو بر اساس مشیت خودت عمل میکنی، هر کس را بخواهی، به هر وسیله‌ای بخواهی، به هر گونه‌ای بخواهی، بهش رحم میکنی. ظاهرش سختی است، بلاست، ولی باطنش رحمت. هر به هر کسی بخوای، از هر مسیری به هر کیفیت رحمت خودتون برس. سه چیز دیگه، تر من تشا به ما تشا کیفیتش، از اون ورم تو عذب و من تشا به ما تشا، هر کی بخوای عذاب میکنی، به هر وسیله‌ای که بخوای. ظاهرش نعمته. قرآن فرمان نگاه نکن به این همه امکانات، به اینا داریم، فرزند داریم، مال داریم، یرید الله ان يعذبهم بها في الحیات الدنیا، خدا میتوال اینها رو تو دنیا با همین امکانات عذاب میکنه. تعذب و من تشا به ما تشا حیفتش. لا تسأل عن فعل کرد ولا تنازع فی امر کرد ولا تشارک فی حکمک ولا یعترض علیک احد فی تدبیرک لکل خلق و الامر تبارک الله رب ال. اینو میشه معنای بد کرد. یه خداییست هر کاری خودش بخواد میکنه، هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره. این احساس از خدای متعال نفرت در انسان ایجاد میکنه. درسته؟ شعر گفته بود که در کف اینو تطبیق میکرد به خدای متعال، در کف شیر نر خونخاره ای غیر تسلیم و رضا کوچاره ای، تو پنجه قدرت چستی لا یمکن الفرار از حکومت، که اینجوری معنا میکرد. خب این که نفرت ایجاد میکنه، آدم گیری پنجه شیر خونخاره قدرتمندی افتاد، این میتونه راضی بشه؟ نفرت ایجاد میکنه در انسان، عاجزه ولی نفرت داره. رضا حاصل تسبیح خدای متعال، فسبح به حمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء اللیل و اطراف النهار لعلک ترضی. خدا رو تسبیح کن، اونم تسبیح همراه با حمد، اونم چه وقت؟ قبل طلوع الشمس، قبل غروبها، آناء اللیل، اطراف النهار، تو این ساعات خدا رو تسبیح کن لعلک ترضی. آدم اگر در خود کار خدای متعال جز زیبایی ندید راضی میشه، اگر عیب ندید راضی میشه، اگر به مقام تسبیح رسید، به مقام حمد رسید، رضا مؤخر از مقام حمد و تسبیحه. کسی که در مقام حمد و تسبیح نیست که نمیتونه راضی بشه. عنایت میفرمایید؟ این خدایی که عزیز است و نفوذ ناپذیر است و هیچ کسی نمیتونه در ارادش نفوذ کنه، نمیتونه ارادش رو تغییر بده، این خدا حمید هم هست، مجید هم هست، حکیم هم هست، ارحم الراحمین هم هست، سمیع هم هست، مجیب هم هست، و واقعا عزیز بودنش هم جزء صفات خداییه. ببینید تعبیر اینه، هر کیو بخوای، هر جوری بخوای رحمت بهش میرسونی، هر جوری هم بخوای عذاب میکنی. لا تسأل عن فعل، کسی نمیتونه از تو سوال کنه، بلا تنازع و فی امر، کسی در فرمان با تو منازعی نمی کنه، فرمان تو در عالم جاریه. بلا تو شارک، شریک نداری که بعد از او اجازه بگیری و شریکی با هم دیگه بیاییم این بندمون رو عذاب کنیم. بلا تنازع و فی فعل، تو فعل کسی حق نزاع، اینا هر کدومش یه جمله توحیدیه. واقعا اگر ما سحر ماه رمضان می‌خواستیم بریم میگیم خدای ابو حمزه بخونیم، ولی این خدای شریکی داشت بعد از او اجازه بگیره، بدون اذن او کار نمیتونه بکنه، این خدا به درد میخورد؟ خدایی که فرمان میده مثل قاضی که میره تجدید نظر نقض میشه، حکمش یه جای دیگه نقض میشه، این به درد میخورد؟ این خدا بود اصلا؟ نهت کردید؟ بعضی وقت دارم یه جوری معنا میکنه که انه و گیره خدای افتادیم، زورگو قدرتش هم میشه که حریفش نیست، لا یمکن الفرار من حکومته. این تعابیر ذهنی غلطه از خدای متعال، گاهی شیطان میدمه درش. اینا همش صفاته، صفات حمیده است، صفات جلاله، یه طرف یه روی سکه جلاله، یه روش جماله. واقعا خدایی که لا تشارک و فی حکم یک، این خدا رو میشه رفت در خونش. لا تزاد و فی حکم یک، لا تنازع و فی امرک، و الا اگر خدای متعال یه فرمانی میدادی که هم از اون بر فرمان میداد، این دو تا فرمان به هم برخورد میکرد، این عبد این وسط له لورده میشد، به درد میخورد این خدا؟ تعبیر قرآن رو دیدی؟ میفهمد که این خدای متعدد بهترن یا عمل الله الواحد القهار، خدایی که شریک نداره، غلبه داره بر همه عالم، خدایی که ده تا شریک داره، هر کسی هم میتونه جلو امرش بیسته، مسیر اراده شد، این که خدا نیست. تمام ما سحر به خدا میگیم خدا تمام کار دست خودت، لک الخلق و الامر، تبارک الله و رب العالمین. نهت میکنید منطقه اون ورشم توجه کرد، این خدایی که تو عز و منتشا، تو ذل و منتشا، تو عذب و منتشا، ترحم و منتشا، این خداییست که و هو الحکیم ال خبیر و السمیع العلیم و بقیه اسماء الهی رو هم کنارش باید دید. حالا این بحث بگذریم ازش. خدای متعال در حضرت در خطبه قاسم میفهمن خدای متعال عزیزه، عزتی در مقابل خدا نیست، خدای متعال تحت هیچ اراده ای نیست، همه مخلوقات تحت اراده او هستن، هر جوری بخواد در اونا تصرف میکنه، همینطور نیست؟ حالا این مخلوق مقابل فرمان خدا میسته، برای خودش محیط عزت درست میکنه، میگه فرمان دادی که دادی، من نمیخوام اطاعت کنم. این میشه استکبار در مقابل خدا. خدای اون ملک تو سینم ملک منه، ولو تو به من داده باشی ملک منه. این میشه استکبار در مقابل خودم داره. شیطان همینو میگفت دیگه، میگفت خلقتنی من نار، بالاخره ما هم یه حساب کتابی تو عالم داریم دیگه، ما از او بهتریم، هرچی تو گفتی نیست تو عالم که. ملاحظه ما هم بکن، قرآن دیدید راجع به انبیا قرآن میفهمد که میگفتن را انا، خدا میفهمد چه تعبیه میکنید را انا، اول انظرنا، بگید انظرنا، انظرنا یعنی هوای ما رو داشته باش، ما ناتوانیم، ما هم پای تو نمیتونیم را بیام. یا امیرالمومنین شما داری به این سرعت میری، دیدید پدر پاش تندروه ولی آرام را میره، دست بچه رو میگیره، دستم بگرفت و انظرنا، این آقا هوای ما هم داشته باشه، ما زمین میخوریم، ما گرفتار را انا، یعنی ملاحظه ما هم بکن، مگه فقط تو هستی، یه سهم هم بر ما بذار. با انبیا اینجوری حرف زدن خیلی بده، را انا اول انظر نگارم فهم نگید را انا، را انا را دیدید بعضی از مثلا لغویون و تفاسیر یه جورای غلطی معنا کردن، نه را انا یعنی حساب برای من باز کن، فقط که تو نیستی که، همین رو میگیم دیگه. فقط یا آقا میخواد بگه من اینجوری نیست که، را انا ما هم هستیم، ما قبائلیم، جمعیتیم، برای ما هم حساب کتاب ها کن تو ترهت. قرآن فرمود اینجوری نگید، بگید انظرنا، هوا ما را داشته باش، ملاحظه ما را بکن، بابا ما پامو ضعیفه، تو توانایی، ما نمیتونیم را بیاییم با شما، تو ترهت هوای ما هم داشته باش آرامتر، ما هم باید بتونیم را بیاییم. فرق میکنه این دوتا با هم دیگه. یه موقع آدم در مقابل کبریای خدا برای خودش میگه آه منم خلقتنی من نار، بخاله منم یه حساب کتابی دارم تو عالم، اسجدول آدم یعنی چی؟ مگر چی تو میگی درسته، داری غلط حرف میزنی، ببین با خدا اینجوری حرف میزنه شیطان، انا خیر من، خلقتنی من نار، خلقتو من تین، یه حساب کتاب برای ما باز کن تو عالم، هم بگو سجده کن من سجده کنم، یعنی چی؟ معنی نداره. تا حالا گفتی 6000 سال خودتو عبادت کردیم، حالا میگی به من سجده، به آدم سجده کن، این دیگه چه دستوریه؟ خودتو عبادت میکنم اینجا، نه، این برخورد شیطان با خداست. بعدم میگه خدایا حالا منو خلیفه خودت قرار ندادی، نه قدن نه لهم صراطک المستقیم، اگه گذاشتم یه نفری راه تو رو بیاد وامیستم تو راه بندگی تو صراط مستقیم، از همه طرف آتش میریزم همه رو میبرم. این حرف زدن با خداست، این استکباره. عنایت کردید، یه موقع آدم به خدا عرض میکنه خدایا ما هیچی نداریم، دستمونم به جای بند نیست، ولی ناتوانیم در اطاعت امرتون. این تعزز نیست، این استکبار نیست، استکبار همینه، خلقتنی من نار و تو چی داری؟ عنایت فرمودیم، و خلقته من تین، لم اکن لأسجد لبشر، من هرگز این کارو نمی کنم، اصلا من این کارو نیستم. این حرف زدن شیطان با خدا، لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من همه ان مسنون. خدا متعال اتفاقا جلو چشم ملائکه این کارو کرد، سلسال من همه ان، این میگن حالا توضیح میخواد، این ترجمه ها دقیق نیست، این گل مونده تبدیل به حالا لجن شده، تعبیر دقیقی نیست، دقیق تر معنای آیه، بعدم شده گل خشک جلو چشم خود ما. حالا از این تو یه موجودی خلق کردیم، یه سجده کن بهش، من چه حساب سجده کنم؟ اینو خدا میتونه فقط ابا و استکبر و کان من الکافرین. هستم این فهمودن که خدا میتونه برای خودش قرقگاه گذاشته، عزت و کبریا از آن اوست. در مقابل فرمان خدا تعزز کنی، بگی خدا تو فرمودی، ولی نمیشه که، شروع کنی توجیه کردن، این از مدار عبودیت انسان رو خارج میکنه، این میشه وادی جهنم. حضرت فرمودن که برگردن به حدیث اول، حضرت فرمودن افضل الاعمال بعد معرفت الله و معرفت رسولهی بغض دنیا، فان لها شعب وللمعاصی شعب، دنیا شعبی داره، معاصی هم شعبی داره. شعب دنیا همون شعب معاصی است. اول گناه، گناه تکبر و کبر و استکبار در مقابل خدای متعال که ابلیس این کارو کرد و رجم شد. بنابراین حیات دنیا کجاست؟ حیات دنیا وادی استکباره. وادی استکبار که بساطش بر استکباره، مثل دنیای امروز. میگن ما به دوره بلوغ رسیدیم، مثلا با صدای بلند فیلسوفان بزرگ عصر روشنگری اسمشون زن روشنگری، میگن ما رسیدیم به دوران بلوغ. یه موقع بشر صبی بوده، احتیاج به انبیا داشته، مال دوره سبابت بشره. ما بزرگ شدیم، خودمون دیگه عقلمون میرسه، چه کار با انبیا داریم که پیغمبر خدا بر ما بفرسته؟ احتیاجی به پیغمبر و طرح انبیا و طرح الهی نیست، ما خودمون راهو بلدیم. بعد میگه اصلا مدارس رسمی دوره روشنگری کارش تربیت همین انسانه، انسانی که احساس بلوغ میکنه و احساس استغنا از انبیا میکنه، میشه استکبار، میشه حیات دنیا. هر چی رو این بنا کنی حیات دنیاست، هر چی بنا کنی استکبار بر خداست. اگر رو این بنا ما را رفتیم برای خودمون یه جمع و جامعه‌ای درست کردیم و معیشتی درست کردیم و اقتصاد و سیاستی درست کردیم، از اول تا آخرش استکبار علالله. نتیجه دنیا کجاست؟ دنیا وادی استکبار در مقابل خدای متعال. این اولیش بود که حضرت فرمودن ان للمعاصی شعبا وللدنیا شعبا. فاول ما عصی الله به الکبر و هی معصیت و ابلیس حین ابا و استکبر و کان من الکافرین. دومیش چون سوء تفاهم میشه میذارم کنار چون توضیح میخواد. سومیش حضرت فرمودن حسده، که خیلی چیز عجیبی است. فرمودن گناه فرزند آدم حسد بود. قابیل، چرا برادرش قابیل وقت حسد؟ خدا یه چیزی به کسی داده، آدم نمیتونه ببینه این امر رو خدا به او داده است. تقسیم خدای تقسیم به حساب کتابی است. یه نامه امیرالمومنین علیه السلام به معاویه دارن، نامه مفصلی است اونجا. حضرت مفصل توضیح میدن. میگن که داستان شیطان داستان حسده. یه چیزی خدا به خلیفش داد نمیتونست ببینه. داستان قوم حضرت نوح داستان حسده. این پیغمبر پیغمبر درست لباس بشر پوشیده. یه ملک عظیم و حقیقی نبوتی خدا به ایشون داده. نمیتونستن ببینن که یه کسی واجد و نبوت باشه. داستان حضرت هود تعمیده یکی. میگن شما هم ما بیه تو هم داستان تعمیده یکی. حسادت داری میبرزی. حالا این توضیح میخواد. با حسادت حیات و دنیا به پا میشه. لذا اساس تمدنهای مادی از اول تاریخ تا الان بر استکبار است و حسد. صفت سومش هم حرصه که حالا من حدیثو نمیخونم چون توضیح میخواد. فرمود حیات و دنیا، این دنیا یعنی این، یعنی وادی استکبار علالله، وادی حرص، چیزی که انسان نیاز نداره بی خودی جمع میکنه. فرمود فرزندان آدم همینجورن، اکثر چیزهایی که جمع میکنن نیاز ندارن. وادی استکبار، وادی حرص و وادی حسد، این حیات دنیاست. یه کاخی میشه روش بنا کنی بر اساس حسادت. بعد اون وقت میبینی این حسادت یه ائمه‌ای داره، ائمه‌شون حسادت به ائمه الهی میبرزن، بعد یه امت حسود درست میکنن. حالا این توضیح میخواد. همه بساطشون حسادت. پس ببینید حیات دنیا یعنی این، یعنی حیات مبتنی بر استکبار، بر حرص، بر حسد، یعنی حیاتی که بناش بر معصیت الله. این تبدیل میشه به یه تمدن، بله. بازارش حیات دنیاست، بله. استراحتگاهش حیات دنیاست، بله. خانوادش حیات، همه چیش حیات دنیاست. حتی اگه مسجد هم توش بسازن حیات دنیاست. مسجدش هم توی بعضی از کشور اروپایی توی یه میدون هم مسجد است، هم کلیسا است، هم کنیسه، هم میکده. یعنی میگه خودت اصلی کدومو میخوای بفرما؟ این مسجد یا حیات دنیاست؟ یعنی میگه تو اصلی، دلت میخواد نماز بخونی برو بخون، دلت میخواد شراب بخوری برو بخور. این مسجده یا حیات دنیاست؟ محیط معصیت، محیط ارضای نفسه. مسجد و کنار شراب خور میکده زدن، این مسجد سازی نیست که. پس بنابراین حیات الدنیا وادی این صفات. بعد حضرت فرمودن از این سه چیز که تکبر و استکبار علالله و حرص و حسد هست، هفت تا صفت ناشی میشه. عنایت میفرمایید اون هفت تا صفت چیه؟ فتشعب من ذلک حب النساء، که یه طرف عالم دنیاست. حب النساء حرام، نه حب النساء حلال. حب النساء حلال از صفات انبیاست، همین حب حرامی که میبینید این از وادی دنیاست. حب الراحه، حب الکلام، حب العلو، اینا میدونید هر کدوم یه بحثی داره دیگه. کلام هر کسی یه چیزه، یه فیلسوف دلش میخواد تو عالم حرف بزنه، اینم حب الکلامه، برای خودش فلسفه میسازه و کار میکنه مقابل انبیا یه دستگاه فکری درست میکنه، اینم حب الکلامه، حب وراجیه. فیلسوفای مادی وراجی میکنن مقابل انبیا، منتها وراجی آراسته، وراجی به اصطلاح منظم. دیدید بعضی از اشعار شعر نیست، یه نظم از اول تا آخرش مزخرفات، یه مزخرفات منظوم. فیلسوف هم مقابل کلام داره، دلش بخواد مقابل انبیا حرف بزنه. خدا این پیغمبر رو فرستاده برموده همین یه دونه صدا باید تو عالم بلند بشه. لا ترفعوا اصواتکم عند صوت النبی، صداتونو بالا نبرید، این یه دونه صدا باید تو عالم شنیده بشه، این باید تنین بندازه. آخر هم همین تنین میاندازه ها، فهمت؟ ما تو رو فرستادیم، بعد هم دین تو غالب میکنیم، لیوزهر او علا دینه کنه، این صدا تنین انداز میشه. ولی یه مجالی بهش دادن، صداشو میدازه به کلش، میخواد صدا پیغمبر خدا شنیده نشه. اون حد فهمودیم؟ این ما خیال میکنم مثلا یه آدم خلیه داره، نه، تو خیلی فیلسوفای دنیا همینطورن، صداشو میندازه به کلش میخواد صدا پیغمبر خدا شنیده نشه، هی به راجی میکنه مقابل انبیا. این رسول خداست، چیزی تو دستشه، تو چه کاری به راجی میکنی تو عالم؟ حد میکنی چه عرض کنم؟ یقظون اثبات من در رسول الله. فیلسوفای مادی قبل تقریبا همش، به خصوص فیلسوفای عصر روشنگری، همشون همینجورن، صداشون رو به کلشون انداختن، صداشون هم بلند میکنن، امپراتوری رسانه‌ای هم دارن، دنیا رو گرفتن، بعد خیال میکنن الان مثلا در حرف حسابی میزنن. نه، این حب الکلامه، نمود ایناست. حب النساء تبدیل میشه به این شهوترانی پیچیده دنیای امروز که هیچ نیازی بهش نداره بشه، فقط یه انحراف در مسیر فطرت انسانه، از حیات دنیا هم هست دیگه. اون خانواده‌ای که اسلام میگه، اون خانواده‌ای که خدای متعال میگه، اون همونش که نیاز فطری انسان، درسته؟ یه بساط حب النسای تو عالم را میندازن، بساط حب الراحه، آدم دلش خواهد تو دنیا خوشگذرونی کنه. دنیا که جای خوشگذرونی نیست، دنیا جای کشاورزیه. از دنیا مزرعت باید لحظه لحظه بکاری، مواظب باشی آفتاشو دور کنی، یه جای دیگه برداشت کنی، اینجا دار عمل، اونجا دار برداشته. حب الکلام، آدم میخواد مقابل انبیا حرف بزنه، بعد این حب الکلامی که حرف زدن مقابل انبیاست تبدیل میشه او به همین، این همه حرفای اضافی همش حب الکلامه، ریشش هم یه جاست. اگر اون ائمه نار مقابل امیرالمومنین حرف اضافی نمیزدن، هیچ دو نفر آدمی هم رو هم حرف اضافی نمیزدن. و بعدم حب العلو، آدم میخواد یه جایگاهی داشته باشه تو عالم، در حالی که عبد هیچی نیست، درسته؟ تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. مقابلش حب العلو، یه تلک الدار الاخره است، مال کسایی است که رو زمین دنبال برتری جویی نیستن، حتی نمیخواد بنده کفش بهتر، کفش خودش نوتر است بنده کفش رفیقش باشه، اینم نمیخواد، درست؟ مقابلش حب العلو. حب الثروه است، یک کسی حب الانفاق داره، یک کسی حب الثروه داره، یک کسی میخواد پولش اضافه بشه، یک کسی میخواد بیشتر انفاق کنه فی سبیل الله، میلش اینه که هرچی داره در راه خدا، میل به جمع کردن نداره. فسرنا سبع خصال فاجتمعنا كلهن في حب الدنيا حب الدنيا هفتسه همی هفتسه مثلا نات کردید حیات الدنیا یعنی چی؟ حیات الدنیا یعنی اون وادی و اون عالمی که بر مدار استکبار و حرص و حسد اداره میشه. ذیلش هم این تعلقات، این هفت تا چیز شکل میگیره. یه جهانی درست میشه همه دلشون میخواد حرف بزنن. چون ما حب الکلام و گاهی اینجوری معنا میکنیم که من با رفیقم نشستم دلم میخواد حرف بزنم، هی حرف میزنم. اینم بده ها. ولی حب الکلامی که اساس دنیا داره این نیست. حب الکلام یعنی دلش میخواد مقابل انبیا از خودش حرف بزنه. یه کلامی خدا تو عالم فرموده، این قرآن کلام خداست، درسته؟ کلام الله الناطق. خب خدا حرف زده، شما چه کارید دیگه حرف میزنید؟ شما همتون بلنگوی کلام خدا باشید، همون حرف را تنین بدید تو عالم، به مردم برسونید. این عیب نداره، این حب الکلام نیست که، این حب تواضع، حب خشوع، حب بندگیه. حب الکلام یعنی اساسش همینه، میخواد حرفی از خودش تو عالم بزنه، رای تو عالم بنا بگذاره، بقیه هم دنبال خودش دعوت میکنه. مستکبرین همین کارو میکنن دیگه. حب الکلامه مقابل انبیا سر صدا میکنن تو عالم. اونایی هم که متقین، الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله، امیرالمومنین اینجوریان مقابل وجود مقدس امیر کرم غض صوت دارن. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا. صدایی از حضرت مقابل نبی اکرم شنیده نمیشه. این آقایی که خطبه های نهج البلاغه یه گوشه از کلماتی است که از حضرت باقی مونده و مجموع کلماتی که از حضرت باقی مونده بخشی از فرمایشاتی است که فرمودن تو 5 سال عمدتاً دوران حکومتشون. حالا 25 سالی هم که به حسب ظاهر منزوی بودن که خیلی از ایشون چیزی نمون، نمیگم هیچا نمونده، دوران حضرت هم که اصلا صدایی نداشتن. این آقایی که این نهج البلاغه یه گوشه از کلمات منقولشه، 23 سال در محضر وجود مقدس نبی اکرم صدایی ازشون بلند نمیشه. حب الکلام یعنی اینا، حب دنیا، دنیا یعنی این، یعنی دارم بخواد مقابل انبیا حرف بزنه، میخواد مقابل راه انبیا بساط درست کنه، بساط و حب النساء و علف را بندازه، همه رو بچرخونه، دنیا رو بکنه یه عشرتکده بزرگ. دنیا که عشرت کرده نیست که. حب الراحه، همه دلشون بخواد پاشون رو هم بندازن بخورن تو عالم، مگه بهشته؟ بله تو بهش اینجوری، الله همه از سنفیان نسته من بلا لکو. عالم دنیا که اینجوری نیست که. پس حیات دنیا یعنی این صفاتی که عالم دنیا برش بنا نهاده میشه، این صفاته. یه حدیث دیگر رو اشاره کنم انشاءالله دیگه وقت گذشت جلسه بعد، که نشون بیان میکند که اساس حیات دنیا بر چه صفاتی و بر بنای چه امامی گذاشته میشود. این حدیث معروف همون حدیث عقل و جهلی است که از وجود مقدس امام صادق علیه السلام سماعت بن مهران نقل میکنه، از جمله در کتاب شریف کافی مرحوم کلینی این حدیث رو در کتاب عقل و جهل نقل کردن. حدیث خوندنی است، سماعت ابن مهران نقل میکنه، میگه امام صادق علیه السلام فرمودن که اعرف العقل و جنده و الجهل و جنده تحت دو. اگر عقل و لشکرش جهل و لشکرش رو شناختید راه رو پیدا میکنید. اعرف العقل و جنده و الجهل و جنده تحت دو تا عالم، عالم عقل و قوای عقل، عالم جهل و قوای جهل. از در میگن شما عقل و لشکرش رو بشناسید، جهل و لشکرش رو راهتون رو پیدا میکنید. واقعا شما بفهمید ما چیزی بلد نیستیم. بعد حضرت شروع کردن توضیح دادن که خدای متعال عقل آفرید، جهل آفرید. خلق العقل، خدای متعال عقل آفرید از نور خودش، از یمین عرش. اینا توضیح میخواد. ببینید شارحین این حدیث مفصل توضیح دادن. از جمله از امام یه رساله مستقلی دارن در باب جنود عقل و جهل. ببینید کتاب جنود عقل و جهل از امام رو و بقیه بزرگان. هر کی کافی شعر کرده اینجا حرف زیاد داره، چون راه کافی همه بحث داره. خدای متعال عقل رو از یمین عرش از نور آفرید، بعد بهش فرمود که دستور داد اقبل فاقبل ادبر فادبر، دستور داد رو به خدای متعال کنه، رو به خدا حضرت عقل. برگرد برو به سمت یه مأموریتای این کار انجام داد. من گمانم تمام فرمانهای الهی تو همین دوتا خلاصه میشه. اقبل ادبه. به یه چیزهای آدم بعد اقبال کنه به خاطر خدا، از یه چیزهای بعد ادبار کنه. غیر این نیست که فرمان به اقبال و ادباره. ادبار از غیر خدا، اقبال به سوی خدای متعال. تمام دین همینه. شیطان رو جهل و خدای متعال فرد از بحر وجاج ظلمانیان از یه وادی دیگه خلقش کرد. اون توضیح میخواد. او هم قدرت داشت، اختیار داشت. تکلیفی که از اون میخواستن به اندازه خودش بود. تکلیفی که از عقل میخوان به اندازه خودشه. عقل در ظرف خودش طاعت کرد. خدای متعال هم تکریمش کرد. جهل در ظرف خودش قرآن میفهمد، حضرت میفهمند که استکبار کرد. خدای متعال شما بود ادبر رفت. اقبر دیگه نیامد. برو به سمت مثلا مخلوقات تو عالم، رفت به سمت مخلوقات دیگه برنگرد. خدای متعال فرمود استکبرت، برای خودت حساب و کتاب باز کردی. میدونید ما باید مثل زنبور عسل باشیم، درسته؟ میره در گلستان شهد و بر میداره، برمیگرده تو کندو، بهش میگن عواب، چون هی میره برگشت میکنه، کار مأموریت چه انجام بده میاد. ما باید عواب باشیم، مثل زنبور عسل بریم تو عالم، مأموریتمون رو انجام بدیم، برگردیم به سوی خدای متعال. بعضیا میرن تو دنیا دیگه برنمیگردن. شیطان هم میگه گفت ادبر اقبل فلم یقبل، رفت دیگه برنمیگرده. دیگه برای خودش دکانی زد، نیومد به سوی امر خدا، رفت برای خودش یه عالمی بسازه دیگه. همین که نیامده یعنی میری یه کاری انجام بدی برای خودت، رفت یه بساطی رو انداخت. خدا میتونه شما بود استکبرت فلعنه، استکبار کردی، خدا میتونه لعنش کرد. این استکبار دیگه. ادبر یک کلمه است. فادبر اقبل فلم یقبل. خدا میتونه عقل رو تکریم کرد، برای عقل 75 لشکر آفرید، قوایی به عقل داد که با این قوا تو عالم بندگی میکنه. 75 لشکر رو ببینید صفات عقل هم. از ایمان بگیرید تا توکل و یقین و رضا و صبر و زهد. و برای جهل هم 75 تا لشکر آفرید، کفر و رغبت به دنیا و استکبار و اناد. میفهمید وقتی برای عقل 75 تا لشکر خلق کرد، جهل به خدای متعال عرض کرد که خب خوبم مثل منه، من میخوام با او درگیر شم تو عالم، به منم قوا بده. خدا فرمود بنابر درگیری نباید داشته باشی. اگه من به تو امکاناتی دادم برای درگیری نیست. اگر درگیر شدی از محیط رحمت کلا میری بیرون، میری تو وادی لعن. درگیری با دستگاه نبی اکرم میبره کل عالم مقابلش رو تو عالم لعن الهی. بنابراین یه عالم رحمت داریم، یه عالم لعن. خدا امتحان این 75 تا لشکر بغداد شروع کرد به درگیری. پس تو عالم دو تا جهان ما داریم، یه جهان عقل، یه جهان جهل. جهان عقل یعنی جهان نبی اکرم. همه گفتن این عقل مقامی از مقامات وجود مقدس نبی اکرم. جهل هم اون دشمن نبی اکرمه، ابلیس و آیون میگن ابلیس و لوالسه، رئیس همه شیاطین. دو تا عالمه، عالم بر مدار ابلیس و استکبار و قوای ابلیسی، عالم بر مدار عقل وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و قوای نبی اکرم. و عالم عقل. حالا انشالله یه مقدار این دوتا رو توضیح میدیم که امام این دوتا عالم، صفاتی که تو این دوتا عالم جاری میشه با هم چه تفاوتی داره. دوتا امت درست میشه، تفاوت داره این دوتا امت با هم دیگه. شاله مقداری توضیح میدیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله.